سلام، صبح بخیر. 19 روز از شهریور ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحیدمندش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا در خلیج فارس بر دریای سرخ رزمایش برگزار می‌کند. مذاکرات آمریکا با تولید کنندگان بزرگ نفت قبل از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران. وزیر انرژی آمریکا با وزرای انرژی عربستان و روسیه دیدار می‌کند. و رئیس تئاتر شهر و کارگردان نمایش رویای شب تابستان بازداشت شدند. دریو سولار اسکات استرنی، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا، روز یکشنبه از برگزاری رزمایش دریایی برای نشان دادن آمادگی واشنگتن در تضمین آزادی عبور و مرور در آبراه‌های خلیج فارس و دریای سرخ خبر داد. دریو سولار استرنی با وجود اینکه گفت فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و حمایتش از جنگجویان حوثی در یمن به بی‌ثباتی در منطقه دامن زده، اما تاکید کرد رزمایش آمریکا و متحدانش در ماه جاری در پاسخ به تهدیدات ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشتر تلویحاً گفته بود اگر اجازه صادرات نفت ایران داده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد شد. دریو سولار استرنی در مقر ناوگان پنجم در بحرین تاکید کرد این رزمایش بخشی از برنامه ناوگان پنجم آمریکا برای مقابله با مین‌ها و تمرین امنیت دریایی است. به گفته دریو سولار استرنی، بخشی از این رزمایش در جیبوتی برگزار می‌شود که ساحل آن مشرف به تنگه باب‌المندب از نقاط بسیار حساس در رفت آمد کشتی ها در دریای سرخ است. ریک پری، وزیر انرژی ایالات متحده، این هفته با وزرای انرژی عربستان و روسیه دیدار می‌کند. ریک پری امروز دوشنبه با خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، در واشنگتن دیدار خواهد کرد و سپس روز پنجشنبه در مسکو به دیدار الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه می‌رود. قرار است وزیر انرژی آمریکا در دیدار با همتایان روس و عربستانیش، دو تولیدکننده بزرگ نفت جهان، درباره ترغیب آنها به افزایش تولید کمتر از 2 ماه مانده به آغاز دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفتگو کند. آمریکا همزمان در حال مذاکره با خریداران نفت ایران برای ترغیب آنها به کاهش همکاری با تهران و به صفر رساندن خرید نفت از ایران است. دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه جاری اجرایی خواهد شد. نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه سوئد نشان می‌دهد که بلوک انتخاباتی چپ میانه و راست میانه هر دو کمی بیش از 40% آرا را به دست آورده و به ترتیب 144 و 143 کرسی کسب کردند. حزب راستگرایی دموکرات‌های سوئد که مخالف سیاست‌های پذیرش پناهجویان است، با افزایش 5% آرای خود نسبت به انتخابات قبل 18% آرا را به دست آورده و با کسب 62 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفته است. استفان لورن، نخست وزیر سوئد و رهبر حزب سوسیال دموکرات، با رد تقاضای جریان راست میانه برای استفا گفته است احزاب میانه رو برای تشکیل دولت جدید مسئولیت اخلاقی دارند. در مقابل رهبر حزب لیبرال که رهبری جریان راست میانه را بر عهده دارد، خواستار استفای نخست وزیر چپگرا شده ولی گفته است با حزب ضد مهاجرت دموکرات ائتلاف نخواهد کرد. سوئد دارای نظام پادشاهی است ولی قدرت اجرایی و رهبری دولت در اختیار نخست وزیر است. سعید اسدی، رئیس مجموعه تئاتر شهر، و مریم کاظمی، کارگردان نمایش رویای شب تابستان، روز یکشنبه بازداشت شدند. مریم کاظمی پیشتر این نمایش را ترکیبی از رقص تئاتر، موزیکال و تئاتر کلاسیک توصیف کرده بود. به گفته شهرام کرمی، مدیر کل هنرهای نمایشی، این اتفاق به دلیل تیزر این نمایش پیش آمده و خود نمایش مشکل محتوایی نداشته است. مدیر کل هنرهای نمایشی به جزئیات تیزر این نمایش اشاره‌ای نکرده است. شهرام گیلابادی، مدیر عامل خانه تئاتر، طولانی شدن روند رسیدگی را دلیل بازداشت موقت این دو نفر اعلام کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. اما در اینجا نوبت میرسه به رویا ملکی و صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، واکنش به حمله موشکی ایران به مقر حزب دموکرات کردستان، سپاه میگوید مرکز توطئه علیه امنیت ملی ایران را هدف قرار داده است. چرا معترضان خودسوزی میکنند؟ نگاهی به خودسوزی یک معترض مقابل شهرداری تهران. شیر طلایی ونیز امسال هم به مکزیکی ها رسید. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سپاه پاسداران میگوید روز شنبه با 7 موشک مقر حزب دموکرات کردستان را هدف قرار داده. این حمله موشکی واکنش مقام‌های اقلیم کردستان و دولت مرکزی را به همراه داشت که بنیامین صدر از جزئیات آن میگوید.
یک روز بعد از موشکباران مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق کردستان عراق، سپاه پاسداران مسئولیت آن را پذیرفت. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده که یگان موشکی هوافضای سپاه پاسداران در واکنش به عملیات‌های هفته‌های گذشته گروه‌های کرد در مناطق مرزی مریوان و کامیاران، روز شنبه محل نشست سران یکی از این گروه‌ها و یک مرکز آموزش وابسته را با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد هدف قرار داده است. پیش از این اعلام شده بود که 6 موشک به سوی کردستان عراق شلیک شده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود هشدار داده که تکرار عملیات‌های گروه‌های مسلح مستقر در مناطق مرزی ایران با پاسخ‌های سخت‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود. جدای از حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان، خبرهایی نیز از حمله به یکی دیگر از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران هم روز شنبه منتشر شد. آنطور که منابع کرد خبر دادند، شمار کشته شدگان موشکباران شنبه صبح به خاک کردستان عراق 14 تن و شمار زخمی ها حدود 40 تن است. خبرگزاری تابناک مستقر در ایران میگوید پرتاب موشک های سپاه از پایگاهی در نزدیکی ارومیه انجام شده است. ساعتی پس از حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان، دولت اقلیم کردستان عراق هم در بیانیه‌ای حمله های هوایی جمهوری اسلامی علیه دفاتر سیاسی حزب دموکرات کردستان را محکوم کرد. در این بیانیه استفاده از خاک اقلیم برای عملیات در کشورهای همسایه هم غیر قابل قبول توصیف شده است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق نیز در بیانیه از این موضوع عمیقا ابراز اندوه و نگرانی کرد و نوشت که زور بیش از حد جایگزین گفتگو بر سر صلح نیست. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود از جمله احزاب کرد با عنوان گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب نام می‌برد. در مقابل گروه‌های کرد مسلح نیز هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی را دفاع از حقوق کردها و مبارزه رهایی بخش توصیف می‌کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش دیدید، سپاه پاسداران مسئولیت حملات موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان رو در داخل خاک عراق پذیرفته. همن سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس عمر خاورمیانه همراه ماست. آقای سیدی، حملات سپاه از نگاه شما با چه هدف و پیامی انجام شده؟
خب اگه خاطرتون باشه، روز قبل از این حمله نشست سه‌جانبه روحانی، پوتین و اردوغان رو در تهران داشتیم. هفته قبلش هم اعلام شده بود که اسرائیل رسما انجام 200 حمله به خاک به پایگاه‌های ایران و متحدینش در سوریه رو پذیرفت در یک بازه زمانی 1.5 سال. همچنین در شب قبل از این حمله ما شاهد حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره بودیم. در واقع ایران در دو عرصه بسیار وسیع که سرمایه‌گذاری کرده بود، یعنی در عراق و در سوریه، تا حالا حداقل ناکام بوده. مثلا در نشست سه‌جانبه با پوتین و اردوغان نتونستن هیچ موضعی علیه حملات اسرائیل به متحدین روسیه، یعنی ایران در خاک سوریه بگیرن و روسیه انگار همون سیاست قبل رو ادامه میده که سیاست سکوت در برابر حملات بود. به نظر من این یک واکنشی بود که در حالی که ایران در سوریه و در عراق شکستایی داشته، خواسته حداقل در یک عرصه که مشکلی هم با ترکیه و روسیه نداره، یعنی حمله کردن به کردها، خودی نشون بده و یک پیغامی هم به پایگاه‌های آمریکا در شعاع 200 تا 400 کیلومتری مرزهای ایران برسونه که اگر احیانا حمله ای به ایران صورت بگیره اونا هم میتونن با دقتی که نسبتاً قابل قبول هست، حداقل در یک مورد نسبت دقت خوبی داشته، میتونه به پایگاه های آمریکایی هم حمله کنه.
خب سپاه بعد از این حمله یک بیانیه ارسال کرد و صادر کرد و در اون از محلی که هدف حمله قرار داده به عنوان مرکز توطئه علیه امنیت ملی ایران یاد کرده. این حمله چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
به نظر من تنها یا محدود دوستانی را که برای ایران در خاورمیانه باقی مونده را از ایران میگیره. ببینید حکومت اقلیم کردستان بسیار روابط خوبی با جمهوری اسلامی داشت، دولت عراق هم به همین ترتیب، همینجوری که در گزارش شما بود، هم حکومت اقلیم کردستان، مقامات دولت مرکزی، رئیس جمهور، نخست وزیر، پارلمان کردستان، احزاب کردستان، همه این رو محکوم کردن. همچنین یادآوری میشه موقعی که به کنسولگری ایران در بصره حمله شد، ایران سفیر عراق در بغداد رو در تهران رو فرا خواند و اعتراض کرد. حالا در شرایطی که خودش به حمله افراد غیر نظامی یا افراد غیر مسئول به یک ساختمان خودش، کنسولگری خودش اعتراض میکنه، میاد در عمق خاک عراق حمله میکنه به یک پایگاه کسانی که به هر حال 20 سال حضورشون در اونجا پذیرفته شده و اونا جایگاهی هستن که میشه گفت در اقلیم کردستان کاری کرده که یه حد وسطی بین درگیری دائم و یا پایان مسئله مبارزاتی کردها رعایت بشه. به نظر من جمهوری اسلامی با این کاراش معدود یا تنها دوستی هم که در منطقه براش مونده رو داره از دست میده.
آقای سیدی سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. بانک ملی ایران روز گذشته از فروش دوباره ارز مسافرتی به متقاضیان خبر داد. به دنبال اجرای سیاست‌های تازه ارزی دولت از ماه گذشته، فروش ارز مسافرتی به صرافی‌ها واگذار شده بود، اما دیروز بانک ملی خبر داد که چند شعبه این بانک پرداخت ارز مسافرتی را مطابق شرایط گذشته اما به قیمت بازار آزاد از سر گرفته است. به گزارش ایسنا این بانک ها روز گذشته هر یورو را به قیمت 14800 تومان به متقاضیان ارز مسافرتی فروخته است. به گفته مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح‌های انتقال آب به این دریاچه هنوز بهره برداری نرسیده است. فرهاد سرخوش در این باره گفته با تامین اعتبار پیش بینی می شود سال آینده این طرح‌ها به بهره برداری برسند. بهره برداری از طرح‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه میزان تبخیر در این دریاچه را جبران کرده و از کاهش وسعت آن جلوگیری می‌کند. در پی اعتراض‌های هنرمندان و کارشناسان هنری به نمایشگاه نقاشی‌های تحمین میرانی، گالری ایوان نمایشگاه این فیلمساز را لغو کرد. به گزارش مهر این نمایشگاه نقاشی با عنوان فیلم‌هایی که نساختم از روز جمعه در گالری ایوان گشایش یافته بود. برخی کارشناسان نسبت به نقاشی‌های خانم میلانی و قیمت بالای آنها اعتراض کرده بودند. مرگ مردی که هفته گذشته مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرده بود در حاله از ابهام است. وکیل، پزشک و بعضی از اعضای شورای شهر تهران مرگ او را تایید کردند. صدای شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران را در تایید این خبر با هم بشنویم.
آخرین خبر رو من آخر هفته داشتم، پنج شنبه و جمعه که دنبال کردم، گفتن اگر تا شنبه اتفاقی نیفته عمل جراحی لازمه بکنن و پیوند قرار بود بشه، ولی متاسفانه در مقابل عفونت نتونسته بود.
اما برادر این فرد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در گذشته او را تکذیب کرد و آن را جفسازی خواند. حسین قاضیان جامعه شناس همراه ماست. آقای قاضیان، با این سوال شروع کنیم که چرا معترضان خودسوزی میکنند؟
میدونید وقتی ما با پیدای از این دست روبرو میشیم، اول باید مشخص کنیم که با موارد فردی روبرو هستیم یا با یک موضوع اجتماعی یا پدیده اجتماعی. برای اینکه روشن‌تر بشه، مثلا شما در نظر بگیرید خودسوزی زنان ایلامی رو که از الگوی جمعی پیروی میکرد، بنابراین اون یه پدیده اجتماعی محسوب میشد. ولی مواردی از این دست رو وقتی کنار هم میذاریم، جز اون نارضایتی فردی اقتصادی چیزی درش نمیبینیم. یعنی یک نوع استیصال فردی در موقعیت اقتصادی که فرد درگیرش است. البته تردیدی نیست که این وضعیت اقتصادی فردی ناشی از ناگواری وضعیت اقتصاد عمومی کشور هست که به درجات مختلف رو افراد مختلف تأثیر میذاره و در مواردی که فرد رو به حالت استیصال و نداشتن هیچ چاره دیگری میرسونه، فرد دست به خودکشی میزنه.
پیام این خودسوزی ها برای جامعه و به خصوص دولت مردان چیه؟
وقتی این مورد مشخص رو نگاه میکنیم به نظر نمیاد که فردی که این اقدام رو انجام داده پیام مشخصی رو خواسته باشه منتقل کنه، چون اگر بنا به تقسیماتی که معمولا در مورد خودکشی وجود داره این خودکشی رو از نوع خودکشی خودخواهانه بدونیم نه خودکشی دگرخواهانه، البته اینجا منظور بار اخلاقی این کلمات نیست، اگر این خودکشی رو خودخواهانه بدونیم فرد پیام خاصی نخواسته برای همه بفرسته، اما این مسئولان هستن که این پیام عمومی رو باید بگیرن. درسته که فرد نخواسته پیامی بفرسته، اما پیامی در این اقدامات مندرج هست که اون رو مسئولان باید بگیرن و اونم خیلی روشنه در این وضعیت ناگوار اقتصادی که همه درگیرش هستن جامعه حساسه و ممکنه در یک وضعیت‌های مشخصی افراد هیچ راه دیگری نبینن جز از این قبیل اعتراض‌های فردی، اما همیشه این اعتراض‌ها ممکنه شکل فردی پیدا نکنه، این استیصال ممکنه به نوعی استیصال جمعی بیانجامه و موجب اقدامات جمعی بشه. این پیامی است که مسئولان و دولت مردان در واقع باید از این قبیل حوادث بگیرن و حواسشون به حساسیت اوضاع اقتصادی که همه رو درگیر کرده باشه.
آقای قاضیان سپاس از همراهی شما.
بنابر
گزارش ها هفته گذشته بر اثر تیراندازی گارد ساحلی امارات متحده عربی به یک لنج ایرانی یک صیاد اهل بوشهر کشته و دو صیاد دیگر مجروح شدند. نیروهای گارد ساحلی امارات این دو مجروح و شش خدمه این لنج رو بازداشت کردند. کیان معنوی بیشتر گزارش میده.
عبور شناورهای صیادی در مرزهای آبی ایران با کشورهای همسایه هفته گذشته بار دیگر خبرساز شد. این بار تیراندازی قایق‌های تندرو امارات متحده عربی به یک لنج ایرانی که یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. گارد ساحلی امارات سپس یاسین لطفی پور ماهیگیر کشته شده ایرانی، زخمی‌ها و شش خدمه دیگر لنج را با خود بردند. یکی از بستگان صیادان از این رویداد می‌گوید:
پایخان کمود به سمت اینا تیراندازی کرد، هیچ هویتی نداشت، اصلا نه پرچمی هیچ چی نداشتن. آقای لاتی گور که به سرش گله خورده بود، سه نفر خلاص دیگه من زخمی میشن.
مجید خورشیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر میگوید موضوع در دست بررسی است.
محل وقوع دقیق حادثه در حال بررسی هست که آیا در داخل آبهای امارات بوده یا در خارج از آبهای امارات این اتفاق افتاده.
خرفانه
صیادان ایرانی در ماه‌ها و سال‌های اخیر در چندین مورد با گاردهای ساحلی کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی، کویت، قطر و در مواردی هم در دریای مازندران با عکس‌العمل خشونت‌آمیز روبرو شدند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و نیروی دریایی درباره خطوط مرزی دریایی می‌گوید:
قانون دریاها 1982 ایران بر اون مبنا آبهای سرزمینیشو 12 مایل دریایی تعیین کرده، یعنی 22.2 کیلومتر. در این محدوده صیادهای ایران میتونن صیادی بکنند، ولی فراتر از اون میشه آبهای بین المللی و این لنج در اطراف مطاف داشته این کار رو انجام میداده. حدود 90-95 مایلی قطر فاصله بسیار زیادی با امارات داره، نبایستی اونجا گارد ساحلی امارات دخالت میکرده.
اما در مواردی که شناورهای ماهیگیری از حدود تعیین شده عبور میکنند معمولا گاردهای ساحلی کشورهای دیگر چگونه عمل میکنند؟
گارد ساحلی میتونه بهش هشدار بده، حد اکثر میتونه اینا رو دستگیر بکنه و اگر بخوان فرار بکنن میتونه تیر اخطار شلیک بکنه و باعث توقف اینا بشه. اصلا تیراندازی واقعا محلی از اعراب نداره و این کارهای خودسرانه رو اخیراً کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دادن و عربستان هم در مورد صیادان ایرانی این کار رو کرده.
در سالهای اخیر و به ویژه با توجه به افزایش تنش بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، گزارش ها نیز در مورد درگیری با صیادان دو طرف افزایش داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
برگزیدگان 75مین دوره جشنواره ونیز در حالی اعلام شدند که برای دومین سال متوالی جایزه شیر طلایی به فیلمسازی از مکزیک تعلق گرفت. امسال سینمای ایران از بخش‌های اصلی جشنواره ونیز جایزه دریافت نکرده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
الفونسو کوارون، روما.
برای دومین سال پیاپی شیر طلای بهترین فیلم جشنواره ونیز به اثری از مکزیک تعلق گرفت. یک شنبه شب برگزیدگان 75مین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در بخش‌های گوناگون اعلام شدند و هیئت داوران این رویداد سینمایی به ریاست گیرمو دلتورو کارگردان مکزیکی جایزه شیر طلایی بهترین فیلم را به روما ساخته ی آلفونسو کوارون اهدا کردند. فیلمی که به صورت سیاه و سفید ساخته شده و داستانش در دهه 70 و در یکی از محله‌های مکزیکو سیتی اتفاق می‌افتد. فیلم روما ستایش اکثر منتقدان را در ونیز امسال برانگیخت. اما جایزه بهترین کارگردانی هم به ژاک اودیار، فیلمساز فرانسوی، به خاطر وسترن برادران سیسترز تعلق گرفت. امسال سال وسترن ها در جشنواره ونیز بود، چرا که یک وسترن دیگر با نام افسانه باستر اسکروتس ساخته برادران کوئن توانست جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کند. در ونیز 75 یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی، جایزه بزرگ هیئت داوران را به خاطر تازه ترین اثرش با نام محبوب دریافت کرد و اولیویا کولمن بازیگر این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به ویلیام دافو به خاطر بازی در نقش ونسان ون گوگ برای فیلم در دروازه ابدیت تعلق گرفت. امسال در جشنواره ونیز 6 فیلم هم از فیلمسازان ایرانی داخل و خارج از کشور در بخش‌های مختلف به نمایش درآمدند. از جمله این آثار فیلم همچنان که می‌مردم اولین ساخته مصطفی سیاری بود که البته جایزه‌ای کسب نکرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. کره شمالی به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل این کشور یک رژه نظامی بزرگ برگزار کرد. بنا به گزارش ها کره شمالی از نمایش موشک‌های پیشرفته در این مراسم خودداری کرده است. این مراسم روز گذشته و با حضور هزاران تن از نیروهای ارتش، صدها خودرو و تجهیزات نظامی دیگر برگزار شد. هری کین آقای گل جام جهانی 2018 پیش از آغاز دیدار تیمش مقابل اسپانیا از کفش طلای خود رونمایی کرد. او که یک کودک 5 ساله مبتلا به بیماری سرطان را به ورزشگاه دعوت کرده بود، پس از دریافت جایزه‌اش آن را با کودک به اشتراک گذاشت و عکس یادگاری گرفت. یک کافه در کامبوج با انواع مار و خزندگان آماده پذیرایی از مشتریان است. صاحبان این کافه معتقدند صرف یک نوشیدنی یا کیک در کنار مارها و خزندگان که البته سمی هم نیستند، میتواند کمک زیادی به افرادی که از این گونه جانوران هراس دارند بکند. ورود به این کافه رایگان است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت مقامات آمریکا از یک طرف ملت ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و از طرف دیگر هر روز برای ما از طرق مختلف پیام می‌فرستند که بیایید مذاکره کنیم. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این سخنان را بشنویم با مهتاب وحیدی راد.
مذاکره با آمریکا، آری یا نه؟ موضوعی که این روزها از بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت مقام‌های آمریکا از یک طرف ملت ایران رو تحت فشار قرار میدن و از طرف دیگه هر روز برای ما از طرق مختلف پیغام میفرستن که بیایید مذاکره کنیم. البته آقای روحانی جزئیات و شواهدی درباره این ادعای خود بیان نکرد. حسین کاربری در توییتر نوشت شما بلدید با دنیا مذاکره کنید، شما زبان دنیا رو میفهمید، شما در فهم زبان ملت خودتون هم گرفتارید. عبدالله از موافقان مذاکره با آمریکا گفت آخه از چه زمانی مذاکره کردن نشونه تسلیم شدن معنا شده؟ انسان عاقل و دیپلمات کارکشته به گفته او مذاکره میکنه، اما به پیشنهادات خلاف منافع ملی تن نمیده. بیژن هم گفت مذاکره با توافق فرق میکنه، گاهی لازمه برای ایجاد آرامش با دشمن مذاکره کنیم، اما یادمون باشه هدفمون مذاکره باشه نه توافق. اما تابان معتقد رهبر نمیگذاره که دولت با آمریکا مذاکره کنه. به نظر او روحانی از خیلی ها بهتره و بین بد و بدتر او را انتخاب کردن. دایره اوریدی هم نوشت انگار رئیس جمهور فراموش کرده وظیفه مذاکره برای حفظ منافع مردم رو داره. اگه از بالا بهش اجازه مذاکره ندادن دیگه دل مردم رو خون نکنه با دونستن فرصت‌های از دست رفته. اما برخی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این فرصت استفاده کردن تا انتقادهایی رو از عملکرد دولت حسن روحانی مطرح کنن. مثل دون وارزینی که توییت کرد احمدی نژاد مسبب نابودی بخش قابل توجهی از سرمایه های انسانی، مالی و طبیعی کشور می دونستم و مهمتر از همه عمر خودم. اما الان این سوال برام پیش اومده که کدوم انتقاد عمده که به احمدی نژاد وارد بود به آقای روحانی وارد نیست. اما ضیا معتقد مردم باید پای انتخابشون بایستن. اون نوشت عده‌ای به روحانی رأی دادن که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور رو عوض کنه. حالا حتی همونایی که بهش رأی دادن خیلی هاشون حاضر نیستن به دولت کمک کنن تا از این وضعیت نابسامان عبور کنیم. و عباس از حسن روحانی پرسید راهبرد شما در برابر استراتژی ترامپ چیست؟ و یک کاربر توییتر با نام امید نوشت کاش یه نفر پیدا میشد و میگفت راه نجات کشور از مذاکره میگذره.
خب سری زدیم به شبکه‌های اجتماعی با مهتاب ودیراد، اما مرور روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته گذشته یک مرد مقابل شهرداری تهران دست به خودسوزی اعتراضی زد. امروز روزنامه شهروند با گذشت حدود یک هفته گزارش داده که این مرد حدود 50 ساله بر اثر شدت جراحات و شدت سوختگی در بیمارستان مطهری تهران جان خودش رو از دست داده. اسم این فرد و این شهروندی که معترض بود و جان خودش رو از دست داد منتشر نشده. تنها روزنامه شهروند با اسم کوچک مهدی از او یاد کرده و از قول برادرش با این روزنامه مصاحبه کرده، نوشتی که مغازه محل اختلاف ایشون با شهرداری تهران محل تأمین هزینه 3 خانواده بوده. خانواده خود فردی که خودسوزی کرد، خانواده برادر کوچکترش و همچنین مادر پیر حدود 500 میلیون تومان این روزنامه نوشته که این شخص پرداخت کرده به شهرداری تهران از سال 1380 تا 97 تا مغازش رو کمی بزرگتر کنه، اما به نوشته این روزنامه سرانجام مخالفت شده و در انتها هم منجر به این مرگ اعتراضی شده بر اثر اقدام به خودسوزی. روزنامه شهروند البته امروز یه گزارش داره با عنوان زیر پوست شوراهای شهر و در این گزارش نوشته که دست کم 4 شهردار و 17 کارمند شهرداری در یک سال گذشته بازداشت شدند. شمار قابل توجهی از اعضای شوراهای شهرهای مختلف هم به اتهام فساد مالی، ارتشا و نظائر اون بازداشت شدن. یک جدولی روزنامه منتشر کرده که این جدول از 20 شهریور 96 تا 16 شهریور 97 رو شامل میشه و در اون شهرهای مثل نظرآباد، مشهد، کرج، بغدشت، ایوان، زابل، چند شهر استان تهران و همدان از جمله شهرهایی هستن که اعضای شورا یا شهردارا اونها به اتهام فساد بازداشت شدن. در بابل هم بنوشته این روزنامه در تازه ترین مورد چند عضو 5 عضو شورای شهر بابل بازداشت شدن به اتهام، ابتدا اعلام شد که اتهامشون فساد مالی هست، اما این روزنامه نوشته که امام جمعه این شهر گفته که اینها با یک زن در ارتباط بودن، ازشون فیلم تهیه شده و در نهایت هم به بازداشت این افراد منجر شده. روزنامه همدلی امروز گزارشی داره با تیتر لبخندهای ماسیده و در این گزارش تاکید کرده که ضرورت داره اقداماتی شکل بگیره در ایران برای افزایش نشاط اجتماعی، چرا که بنوشته این روزنامه وضعیت بسیار بحرانی است، حدود 6 میلیون نفر در ایران دچار افسردگی هستند. و البته روزنامه همدلی تاکید کرده که یکی از راهکارهای اصلی باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی هست که در حال حاضر در ایران هر روز با محدودیت‌های روزافزون مواجه است و منجر شده به اینکه نشاط عمومی در جامعه ایران تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا بکنه.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. و
We'll be right back.
ساعت 7:30 پروانه وحید ملش هستم و مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. آمریکا در خلیج فارس و دریای سرخ رزمایش برگزار می‌کند. مذاکرات آمریکا با تولیدکنندگان بزرگ نفت قبل از اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران. وزیر انرژی آمریکا با وزرای انرژی عربستان و روسیه دیدار می‌کند. و رئیس تئاتر شهر و کارگردان نمایش رویای شب تابستان بازداشت شدند. دریا سالار اسکات استرنی فرمانده ناوگان پنجم آمریکا روز یکشنبه از برگزاری رزمایش دریایی برای نشان دادن آمادگی واشنگتن در تضمین آزادی عبور و مرور در آبراهه‌های خلیج فارس و دریای سرخ خبر داد. دریا سالار استرنی با وجود اینکه گفت فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و حمایتش از جنگجویان حوثی در یمن به بی‌ثباتی در منطقه دامن زده، اما تاکید کرد رزمایش آمریکا و متحدانش در ماه جاری در پاسخ به تهدیدات ایران نیست. حسن روحانی رئیس جمهور ایران پیشتر تلویحاً گفته بود اگر اجازه صادرات نفت ایران داده نشود، تنگه هرمز بسته خواهد شد. دریاسالار استرنی در مقر ناوگان پنجم در بحرین تاکید کرد این رزمایش بخشی از برنامه ناوگان پنجم آمریکا برای مقابله با مین‌ها و تمرین امنیت دریایی است. به گفته دریاسالار استرنی بخشی از این رزمایش در جیبوتی برگزار می‌شود که ساحل آن مشرف به تنگه بابل مندب از نقاط بسیار حساس در رفت آمد کشتی‌ها در دریای سرخ است. ریک پری وزیر انرژی ایالات متحده این هفته با وزرای انرژی عربستان و روسیه دیدار می‌کند. ریک پری امروز دوشنبه با خالد الفالح وزیر انرژی عربستان در واشنگتن دیدار خواهد کرد و سپس روز پنجشنبه در مسکو به دیدار الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه می‌رود. قرار است وزیر انرژی آمریکا در دیدار با همتایان روس و عربستانیش، دو تولیدکننده بزرگ نفت جهان، درباره ترغیب آنها به افزایش تولید کمتر از 2 ماه مانده به آغاز دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفتگو کند. آمریکا همزمان در حال مذاکره با خریداران نفت ایران برای ترغیب آنها به کاهش همکاری با تهران و به صفر رساندن خرید نفت از ایران است. دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران از 13 آبان ماه جاری اجرایی خواهد شد. سعید اسدی رئیس مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان روز یکشنبه بازداشت شدند. مریم کاظمی پیشتر این نمایش را ترکیبی از رقص تئاتر، موزیکال و تئاتر کلاسیک توصیف کرده بود. به گفته شهرام کرمی مدیر کل هنرهای نمایشی، این اتفاق به دلیل تیزر این نمایش پیش آمده و خود نمایش مشکل محتوایی نداشته است. مدیر کل هنرهای نمایشی به جزئیات تیزر این نمایش اشاره‌ای نکرده است. شهرام گیلابادی مدیرعامل خانه تئاتر طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده را دلیل بازداشت موقت این 2 نفر اعلام کرده است. نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه سوئد نشان می‌دهد که 2 بلوک انتخاباتی چپ میانه و راست میانه هر دو کمی بیشتر از 40% آرا را به دست آورده و به ترتیب 144 و 143 کرسی را کسب کردند. حزب راستگرای دموکرات‌های سوئد که مخالف سیاست‌های پذیرش پناهجویان است، با افزایش 5% آرای خود نسبت به انتخابات قبل 18% آرا را به دست آورده و با کسب 62 کرسی در جایگاه سوم قرار گرفته است. استفان لورن نخست وزیر سوئد و رهبر حزب سوسیال دموکرات با رد تقاضای جریان راست میانه برای استعفا گفته است احزاب میانه رو برای تشکیل دولت جدید مسئولیت اخلاقی دارند. در مقابل رهبر حزب لیبرال که رهبری جریان راست میانه را بر عهده دارد، خواستار استعفای نخست وزیر چپگرا شده ولی گفته است با حزب ضد مهاجرت دموکرات ائتلاف نخواهد کرد. سوئد دارای نظام پادشاهی است ولی قدرت اجرایی و رهبری دولت در اختیار نخست وزیر است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اما اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. اما در اینجا نوبت میرسه به رویا ملکی و صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز واکنش به حمله موشکی ایران به مقر حزب دموکرات کردستان، سپاه میگوید مرکز توطئه علیه امنیت ملی ایران را هدف قرار داده است. چرا معترضان خودسوزی میکنند؟ نگاهی به خودسوزی یک معترض مقابل شهرداری تهران. شیر طلایی ونیز امسال هم به مکزیکی ها رسید. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سپاه پاسداران میگوید روز شنبه با 7 موشک مقر حزب دموکرات کردستان را هدف قرار داده. این حمله موشکی واکنش مقام‌های اقلیم کردستان و دولت مرکزی را به همراه داشت که بنیامین صدر از جزئیات آن میگوید.
یک روز بعد از موشکباران مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کوی سنجق کردستان عراق، سپاه پاسداران مسئولیت آن را پذیرفت. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده که یگان موشکی هوافضای سپاه پاسداران در واکنش به عملیات‌های هفته‌های گذشته گروه‌های کرد در مناطق مرزی مریوان و کامیاران، روز شنبه محل نشست سران یکی از این گروه‌ها و یک مرکز آموزش وابسته را با 7 فروند موشک زمین به زمین کوتاه برد هدف قرار داده است. پیش از این اعلام شده بود که 6 موشک به سوی کردستان عراق شلیک شده است. سپاه پاسداران در اطلاعیه خود هشدار داده که تکرار عملیات‌های گروه‌های مسلح مستقر در مناطق مرزی ایران با پاسخ‌های سخت‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود. جدای از حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان، خبرهایی نیز از حمله به یکی دیگر از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی یعنی حزب دموکرات کردستان ایران هم روز شنبه منتشر شد. آنطور که منابع کرد خبر دادند، شمار کشته شدگان موشکباران شنبه صبح به خاک کردستان عراق 14 تن و شمار زخمی ها حدود 40 تن است. خبرگزاری تابناک مستقر در ایران میگوید پرتاب موشک های سپاه از پایگاهی در نزدیکی ارومیه انجام شده است. ساعتی پس از حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان، دولت اقلیم کردستان عراق هم در بیانیه‌ای حمله های هوایی جمهوری اسلامی علیه دفاتر سیاسی حزب دموکرات کردستان را محکوم کرد. در این بیانیه استفاده از خاک اقلیم برای عملیات در کشورهای همسایه هم غیر قابل قبول توصیف شده است. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق نیز در بیانیه‌ای از این موضوع عمیقا ابراز اندوه و نگرانی کرد و نوشت که زور بیش از حد جایگزین گفتگو بر سر صلح نیست. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مخالف خود از جمله احزاب کرد با عنوان گروه‌های تروریستی و ضد انقلاب نام می‌برد. در مقابل گروه‌های کرد مسلح نیز هدف از درگیری مسلحانه با جمهوری اسلامی را دفاع از حقوق کردها و مبارزه رهایی بخش توصیف می‌کنند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب همانطور که در گزارش دیدید، سپاه پاسداران مسئولیت حملات موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان رو در داخل خاک عراق پذیرفته. همین سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس عمر خاورمیانه همراه ماست. آقای سیدی، حملات سپاه از نگاه شما با چه هدف و پیامی انجام شده؟
خب اگه خاطرتون باشه، روز قبل از این حمله نشست سه‌جانبه روحانی، پوتین و اردوغان رو در تهران داشتیم. هفته قبلش هم اعلام شده بود که اسرائیل رسما انجام 200 حمله به خاک به پایگاه های ایران و متحدینش در سوریه رو پذیرفت در یک بازه زمانی 1.5 سال. همچنین در شب قبل از این حمله ما شاهد حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در بصره بودیم. در واقع ایران در دو عرصه بسیار وسیع که سرمایه‌گذاری کرده بود، یعنی در عراق و در سوریه، تا حالا حداقل ناکام بوده. مثلا در نشست سه جانبه با پوتین و اردوغان نتونستن هیچ موضعی علیه حملات اسرائیل به متحدین روسیه یعنی ایران در خاک سوریه بگیرن و روسیه انگار همون سیاست قبل رو ادامه میده که سیاست سکوت در برابر حملات بود. به نظر من این یک واکنشی بود که در حالی که ایران در سوریه و در عراق شکستایی داشته، خواسته حداقل در یک عرصه که مشکلی هم با ترکیه و روسیه نداره، یعنی حمله کردن به کردها، خودی نشون بده و یک پیغامی هم به پایگاه‌های آمریکا در شعاع 200-400 کیلومتری مرز ایران برسونه که اگر احیانا حمله‌ای به ایران صورت بگیره اونا هم میتونن با دقتی که نسبتاً قابل قبول هست، حداقل در یک مورد نسبت دقت خوبی داشته، میتونه به پایگاه‌های آمریکایی هم حمله کنه.
خب سپاه بعد از این حمله یک بیانیه ارسال کرد و صادر کرد و در اون از محلی که هدف حمله قرار داده به عنوان مرکز توطئه علیه امنیت ملی ایران یاد کرده. این حمله چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
به نظر من تنها یا محدود دوستانی رو که برای ایران در خاورمیانه باقی مونده رو از ایران میگیره. ببینید حکومت اقلیم کردستان بسیار روابط خوبی با جمهوری اسلامی داشت، دولت عراق هم به همین ترتیب، همینجوری که در گزارش شما بود، هم حکومت اقلیم کردستان، مقامات دولت مرکزی، رئیس جمهور، نخست وزیر، پارلمان کردستان، احزاب کردستان، همه این رو محکوم کردن. همچنین یادآوری میشه موقعی که به کنسولگری ایران در بصره حمله شد، ایران سفیر عراق در بغداد رو در تهران رو فرا خواند و اعتراض کرد. حالا در شرایطی که خودش به حمله افراد غیر نظامی یا افراد غیر مسئول به یک ساختمان خودش، کنسولگری خودش اعتراض میکنه، میاد در عمق خاک عراق حمله میکنه به یک پایگاهی کسانی که به هر حال 20 سال حضورشون در اونجا پذیرفته شده و اونا جایگاهی هستن که میشه گفت در اقلیم کردستان کاری کرده که یه حد وسطی بین درگیری دائم و یا پایان مسئله مبارزاتی کردها رعایت بشه. به نظر من جمهوری اسلامی با این کاراش معدود یا تنها دوستی هم که در منطقه براش مونده رو داره از دست میده.
آقای سیدی سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. بانک ملی ایران روز گذشته از فروش دوباره ارز مسافرتی به متقاضیان خبر داد. به دنبال اجرای سیاست‌های تازه ارزی دولت از ماه گذشته، فروش ارز مسافرتی به صرافی‌ها واگذار شده بود، اما دیروز بانک ملی خبر داد که چند شعبه این بانک پرداخت ارز مسافرتی را مطابق شرایط گذشته اما به قیمت بازار آزاد از سر گرفته است. به گزارش ایسنا، این بانک ها روز گذشته هر یورو را به قیمت 14800 تومان به متقاضیان ارز مسافرتی فروخته است. به گفته مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح‌های انتقال آب به این دریاچه هنوز به بهره برداری نرسیده است. فرهاد سرخوش در این باره گفته با تأمین اعتبار پیش‌بینی می‌شود سال آینده این طرح‌ها به بهره برداری برسند. بهره برداری از طرح‌های انتقال آب به دریاچه ارومیه میزان تبخیر در این دریاچه را جبران کرده و از کاهش وسعت آن جلوگیری می‌کند. در پی اعتراض‌های هنرمندان و کارشناسان هنری به نمایش نمایشگاه نقاشی‌های تحمیل میلانی، گالری ایوان نمایشگاه این فیلمساز را لغو کرد. به گزارش مهر، این نمایشگاه نقاشی با عنوان فیلم‌هایی که نساختم از روز جمعه در گالری ایوان گشایش یافته بود. برخی کارشناسان نسبت به نقاشی‌های خانم میلانی و قیمت بالای آنها اعتراض کرده بودند. مرگ مردی که هفته گذشته مقابل شهرداری تهران خودسوزی کرده بود در حاله از ابهام است. وکیل، پزشک و بعضی از اعضای شورای شهر تهران مرگ او را تایید کردند. صدای شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران، را در تایید این خبر با هم بشنویم.
آخرین خبر رو من آخر هفته داشتم، پنج شنبه و جمعه که دنبال کردم، گفتن اگر تا شنبه اتفاقی نیفته عمل جراحی لازمه بکنن و پیوند قرار بود بشه، ولی متاسفانه در مقابل عفونت نتونسته بود.
اما برادر این فرد در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در گذشته او را تکذیب کرد و آن را جفسازی خواند. حسین قاضیان، جامعه شناس، همراه ماست. آقای قاضیان، با این سوال شروع کنیم که چرا معترضان خودسوزی میکنن؟
میدونید وقتی ما با پدیده‌ای از این دست روبرو میشیم، اول باید مشخص کنیم که با موارد فردی روبرو هستیم یا با یک موضوع اجتماعی یا پدیده اجتماعی. برای اینکه روشن‌تر بشه، مثلا شما در نظر بگیرید خودسوزی زنان ایلامی رو که از الگوی جمعی پیروی میکرد، بنابراین اون یه پدیده اجتماعی محسوب میشد. ولی مواردی از این دست رو وقتی کنار هم میذاریم، جز اون نارضایتی فردی اقتصادی چیزی درش نمیبینیم، یعنی یک نوع استحصال فردی در موقعیت اقتصادی که فرد درگیرش هست. البته تردیدی نیست که این وضعیت اقتصادی فردی ناشی از ناگواری وضعیت اقتصاد عمومی کشور هست که به درجات مختلف رو افراد مختلف تأثیر میذاره و در مواردی که فرد رو به حالت استحصال و نداشتن هیچ چاره دیگری میرسونه، فرد دست به خودکشی میزنه.
پیام این خودسوزی ها برای جامعه و به خصوص دولت مردان چیه؟
وقتی این مورد مشخص رو نگاه میکنیم، به نظر نمیاد که فردی که این اقدام رو انجام داده پیام مشخصی رو خواسته باشه منتقل کنه، چون اگر بنا به تقسیماتی که معمولا در مورد خودکشی وجود داره این خودکشی رو از نوع خودکشی خودخواهانه بدونیم نه خودکشی دگرخواهانه، البته اینجا منظور بار اخلاقی این کلمات نیست، اگر این خودکشی رو خودخواهانه بدونیم فرد پیام خاصی نخواسته برای همه بفرسته، اما این مسئولان هستن که این پیام عمومی رو باید بگیرن. درسته که فرد نخواسته پیامی بفرسته، اما پیامی در این اقدامات مندرج هست که اون رو مسئولان باید بگیرن و اونم خیلی روشنه در این وضعیت ناگوار اقتصادی که همه درگیرش هستن جامعه حساسه و ممکنه در یک وضعیت‌های مشخصی افراد هیچ راه دیگری نبینن جز از این قبیل اعتراض‌های فردی، اما همیشه این اعتراض‌ها ممکنه شکل فردی پیدا نکنه، این استیصال ممکنه به نوعی استیصال جمعی بیانجامه و موجب اقدامات جمعی بشه. این پیامی است که مسئولان و دولت مردان در واقع باید از این قبیل حوادث بگیرن و حواسشون به حساسیت اوضاع اقتصادی که همه رو درگیر کرده باشه.
آقای قاضیان، سپاس از همراهی شما.
بنابر
گزارش‌ها، هفته گذشته بر اثر تیراندازی گارد ساحلی امارات متحده عربی به یک لنج ایرانی، یک صیاد اهل بوشهر کشته و دو صیاد دیگر مجروح شدند. نیروهای گارد ساحلی امارات این دو مجروح و شش خدمه این لنج رو بازداشت کردند. کیان منوی بیشتر گزارش میده.
عبور شناورهای صیادی در مرزهای آبی ایران با کشورهای همسایه هفته گذشته بار دیگر خبرساز شد. این بار تیراندازی قایق‌های تندرو امارات متحده عربی به یک لنج ایرانی که یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت. گارد ساحلی امارات سپس یاسین لطفی پور ماهیگیر کشته شده ایرانی، زخمی‌ها و شش خدمه دیگر لنج را با خود بردند. یکی از بستگان صیادان از این رویداد می‌گوید:
پایخان کومند به سمت اینا تیراندازی که هیچ هویتی نداشت، اصلا نه پرچمی هیچ چی نداشتن. آیلاتی گور که به سرش گوله خورده بود، سه نفر خلاص دیدم زخمی میشن.
مجید خورشیدی معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر میگوید موضوع در دست بررسی است.
محل وقوع دقیق حادثه در حال بررسی هست که آیا در داخل آبهای امارات بوده یا در خارج از آبهای امارات این اتفاق افتاده.
خرفان ها؟
صیادان ایرانی در ماها و سالهای اخیر در چندین مورد با گاردهای ساحلی کشورهای دیگر از جمله عربستان سعودی، کویت، قطر و در مواردی هم در دریای مازندران با عکس العمل خشونت‌آمیز روبرو شدند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی و نیروی دریایی، درباره خطوط مرزی دریایی میگوید:
قانون دریاها 1982 ایران بر اون مبنا آبهای سرزمینیشو 12 مایل دریایی تعیین کرده، یعنی 22.2 کیلومتر. در این محدوده صیادهای ایران میتونن صیادی بکنند، ولی فراتر از اون میشه آبهای بین المللی و این لنج در اطراف مطاف داشته این کار را انجام میداده. حدود 90-95 مایلی قطر فاصله بسیار زیادی با امارات داره، نبایستی اونجا گارد ساحلی امارات دخالت میکرده.
اما در مواردی که شناورهای ماهیگیری از حدود تعیین شده عبور میکنند، معمولا گاردهای ساحلی کشورهای دیگر چگونه عمل میکنند؟
گارد ساحلی میتونه بهش هشدار بده، حد اکثر میتونه اینا رو دستگیر بکنه و اگر بخوان فرار بکنن میتونه تیر اخطار شلیک بکنه و باعث توقف اینا بشه. اصلا تیراندازی واقعا محلی از اعراب نداره و این کارهای خودسرانه رو اخیرا کشورهای جنوب خلیج فارس انجام دادن و عربستان هم در مورد صیادان ایرانی این کار رو کرده.
در سالهای اخیر و به ویژه با توجه به افزایش تنش بین ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، گزارش‌ها نیز در مورد درگیری با صیادان دو طرف افزایش داشته است. کیان معنوی، رادیو فردا.
برگزیدگان 75 دوره جشنواره ونیز در حالی اعلام شدند که برای دومین سال متوالی جایزه شیر طلایی به فیلمسازی از مکزیک تعلق گرفت. امسال سینمای ایران از بخش‌های اصلی جشنواره ونیز جایزه دریافت نکرده. مهدی طاهباز گزارش می‌دهد.
الفونسو کوارون روما.
برای دومین سال پیاپی شیر طلای بهترین فیلم جشنواره ونیز به اثری از مکزیک تعلق گرفت. یکشنبه شب برگزیدگان 75 جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز در بخش‌های گوناگون اعلام شدند و هیئت داوران این رویداد سینمایی به ریاست گیرمو دلتورو کارگردان مکزیکی جایزه شیر طلایی بهترین فیلم را به روما ساخته ی آلفونسو کوارون اهدا کردند. فیلمی که به صورت سیاه و سفید ساخته شده و داستانش در دهه 70 و در یکی از محله‌های مکزیکو سیتی اتفاق می‌افتد. فیلم روما ستایش اکثر منتقدان را در ونیز امسال برانگیخت. اما جایزه بهترین کارگردانی هم به ژاک اودیار، فیلمساز فرانسوی، به خاطر وسترن برادران سیسترز تعلق گرفت. امسال سال وسترن‌ها در جشنواره ونیز بود، چرا که یک وسترن دیگر با نام افسانه باستر اسکروتز ساخته برادران کوئن توانست جایزه بهترین فیلمنامه را از آن خود کند. در ونیز 75 یورگوس لانتیموس، فیلمساز یونانی، جایزه بزرگ هیئت داوران را به خاطر تازه‌ترین اثرش با نام محبوب دریافت کرد و اولیویا کولمن بازیگر این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر مرد هم به ویلیام دافو به خاطر بازی در نقش ونسان ون گوگ برای فیلم در دروازه ابدیت تعلق گرفت. امسال در جشنواره ونیز 6 فیلم هم از فیلمسازان ایرانی داخل و خارج از کشور در بخش‌های مختلف به نمایش درآمدند. از جمله این آثار فیلم همچنان که می‌مردم اولین ساخته مصطفی سیاری بود که البته جایزه‌ای کسب نکرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. کره شمالی به مناسبت 70 سالگرد تشکیل این کشور یک رژه نظامی بزرگ برگزار کرد. بنا به گزارش‌ها کره شمالی از نمایش موشک‌های پیشرفته در این مراسم خودداری کرده است. این مراسم روز گذشته و با حضور هزاران تن از نیروهای ارتش، صدها خودرو و تجهیزات نظامی دیگر برگزار شد. هری کین آقای گل جام جهانی 2018 پیش از آغاز دیدار تیمش مقابل اسپانیا از کفش طلای خود رونمایی کرد. او که یک کودک 5 ساله مبتلا به بیماری سرطان را به ورزشگاه دعوت کرده بود، پس از دریافت جایزه‌اش آن را با کودک به اشتراک گذاشت و عکس یادگاری گرفت. یک کافه در کامبوج با انواع مار و خزندگان آماده پذیرایی از مشتریان است. صاحبان این کافه معتقدند صرف یک نوشیدنی یا کیک در کنار مارها و خزندگان که البته سمی هم نیستند میتواند کمک زیادی به افرادی که از این گونه جانوران هراس دارند بکند. ورود به این کافه رایگان است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت مقامات آمریکا از یک طرف ملت ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و از طرف دیگر هر روز برای ما از طرق مختلف پیام می‌فرستند که بیایید مذاکره کنیم. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این سخنان رو بشنویم با مهتاب وحیدی راد.
مذاکره با آمریکا آری یا نه؟ موضوعی که این روزها از بحث‌های داغ در شبکه‌های اجتماعی است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت مقام‌های آمریکا از یک طرف ملت ایران رو تحت فشار قرار میدن و از طرف دیگه هر روز برای ما از طرق مختلف پیغام میفرستن که بیایید مذاکره کنیم. البته آقای روحانی جزئیات و شواهدی درباره این ادعای خود بیان نکرد. حسین کاربری در توییتر نوشت شما بلدید با دنیا مذاکره کنید، شما زبان دنیا رو میفهمید، شما در فهم زبان ملت خودتون هم گرفتارید. عبدالله از موافقان مذاکره با آمریکا گفت آخه از چه زمانی مذاکره کردن نشونه تسلیم شدن معنا شده؟ انسان عاقل و دیپلمات کارکشته به گفته او مذاکره میکنه، اما به پیشنهادات خلاف منافع ملی تن نمیده. بیژن هم گفت مذاکره با توافق فرق میکنه. گاهی لازمه برای ایجاد آرامش با دشمن مذاکره کنیم، اما یادمون باشه هدفمون مذاکره باشه نه توافق. اما تابان معتقده رهبر نمیگذاره که دولت با آمریکا مذاکره کنه. به نظر او روحانی از خیلی ها بهتره و بین بد و بدتر او را انتخاب کردن. دایری اوریدی هم نوشت انگار رئیس جمهور فراموش کرده وظیفه مذاکره برای حفظ منافع مردم رو داره. اگه از بالا بهش اجازه مذاکره ندادن، دیگه دل مردم رو خون نکنه با دونستن فرصت‌های از دست رفته. اما برخی دیگه از کاربران شبکه‌های اجتماعی از این فرصت استفاده کردن تا انتقادهایی رو از عملکرد دولت حسن روحانی مطرح کنن، مثل دون بارزینی که توییت کرد احمدی نژاد مسبب نابودی بخش قابل توجهی از سرمایه‌های انسانی، مالی و طبیعی کشور می‌دونستم و مهمتر از همه عمر خودم. اما الان این سوال برام پیش اومده که کدوم انتقاد عمده که به احمدی نژاد وارد بود به آقای روحانی وارد نیست. اما ضیا معتقد مردم باید پای انتخابشون بایستن. او نوشت عده‌ای به روحانی رأی دادن که وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور رو عوض کنه. حالا حتی همونایی که بهش رأی دادن خیلی هاشون حاضر نیستن به دولت کمک کنن تا از این وضعیت نابسامان عبور کنیم. و عباس از حسن روحانی پرسید راهبرد شما در برابر استراتژی ترامپ چیست؟ و یک کاربر توییتر با نام امید نوشت کاش یه نفر پیدا میشد و میگفت راه نجات کشور از مذاکره میگذره.
خب سری زدیم به شبکه‌های اجتماعی با مهتاب وعیدی راد، اما مرور روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته گذشته یک مرد مقابل شهرداری تهران دست به خودسوزی اعتراضی زد. امروز روزنامه شهروند با گذشت حدود یک هفته گزارش داده که این مرد حدود 50 ساله بر اثر شدت جراحات و شدت سوختگی در بیمارستان مطهری تهران جان خودش رو از دست داده. اسم این فرد و این شهروندی که معترض بود و جان خودش رو از دست داد منتشر نشده. تنها روزنامه شهروند با اسم کوچک مهدی از او یاد کرده و از قول برادرش با این روزنامه مصاحبه کرده نوشتی که مغازی محل اختلاف ایشون با شهرداری تهران محل تأمین هزینه 3 خانواده بوده. خانواده خود فردی که خودسوزی کرد، خانواده برادر کوچکترش و همچنین مادر پیر حدود 500 میلیون تومان این روزنامه نوشته که این شخص پرداخت کرده به شهرداری تهران از سال 1380 تا 97 تا مغازش رو کمی بزرگتر کنه، اما به نوشته این روزنامه سرانجام مخالفت شده و در انتها هم منجر به این مرگ اعتراضی شده بر اثر اقدام به خودسوزی. روزنامه شهروند البته امروز یک گزارش داره با عنوان زیر پوست شوراهای شهر و در این گزارش نوشته که دست کم 4 شهردار و 17 کارمند شهرداری در یک سال گذشته بازداشت شدند. شمار قابل توجهی از اعضای شوراهای شهرهای مختلف هم به اتهام فساد مالی، ارتشا و نظایر اون بازداشت شدن. یک جدولی روزنامه منتشر کرده که این جدول از 20 شهریور 96 تا 16 شهریور 97 رو شامل میشه و در اون شهرهای مثل نظرآباد، مشهد، کرج، بغدشت، ایوان، زابل، چند شهر استان تهران و همدان از جمله شهرهایی هستن که اعضای شورا یا شهرداران اونها به اتهام فساد بازداشت شدن. در بابل هم نوشته این روزنامه در تازه ترین مورد چند عضو 5 عضو شورای شهر بابل بازداشت شدن به اتهام، ابتدا اعلام شد که اتهامشون فساد مالی هست، اما این روزنامه نوشته که امام جمعه این شهر گفته که اینها با یک زن در ارتباط بودن، ازشون فیلم تهیه شده و در نهایت هم به بازداشت این افراد منجر شده. روزنامه همدلی امروز گزارش داره با تیتر لبخندهای ماسیده و در این گزارش تاکید کرده که ضرورت داره اقداماتی شکل بگیره در ایران برای افزایش نشاط اجتماعی، چرا که بنوشته این روزنامه وضعیت بسیار بحرانی است، حدود 6 میلیون نفر در ایران دچار افسردگی هستند. و البته روزنامه همدلی تاکید کرده که یکی از راهکارهای اصلی باز کردن فضای سیاسی و اجتماعی هست که در حال حاضر در ایران هر روز با محدودیت‌های روزافزون مواجه است و منجر شده به اینکه نشاط عمومی در جامعه ایران تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا بکنه.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. و منم